دعوت پدر و مادر پویا بختیاری در روز پنجم دیماه و اتحاد مردم ترس دارد. کاربر دیگری نوشته است جمهوری اسلامی که عمق استراتژیکش تا اسرائیل می رود، نصف شب به خانه پویا بختیاری که خودش او را کشته یورش می برد و پدر و مادر و خواهر و پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمو و عموزاده و دیگران را بازداشت می کند. و کاربر دیگری نوشته تاریخ ما را مردانی و البته زنانی ساختند که به خونخواهی فرزند برخواستند. هشتگ زده پویا بختیاری و همچنین کاوه آهنگر. و کاربر دیگری نوشته است احمد جلالی فراهانی نوشته است که زنگ زده
نگار.
بله نوشته که زنگ زده میگه فقط خانواده پویا بختیاری نیستند، تمام مردم ایران گروگان گرفته شدند. مریم علوی نوشته حالا فهمیدید که چرا همه مراکز آموزشی از جمله دانشگاه‌های استان البرز تا آخر هفته تعطیله. همون حکومت نظامیه اما با روشی متفاوت. امنیت یا آزادی مدیریت کنید. همونطور که بهت گفتم محمد، واکنش ها بسیار بسیار
پس میتونیم بگیم که داغ‌ترین الان هشتگ توییتر پویا بختیاریه و ماجرای بازداشت.
ما هم داریم پیام دریافت میکنیم محمد، یه سری پیام ها رو هم همین الان من دادم به ادیتور شیفت احتمالا در این بخش و
بخش
بله که منتشر میشه. منتها میخوام خواهش کنم که اگر باز هم شنوندگان عزیز در این باره نظری دارن، پیامشون رو حتما به صورت صوتی برای ما به شناسه فرداگرام در پیام رسان تلگرام بفرستند.
سپاس از تو هومن عسکری که از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجا حضور داشتی. همونطوری که هومن هم گفت، داغ‌ترین الان هشتگ روز ارتباط داره با پویا بختیاری و مسئله بازداشت خانواده‌اش. اگر شما نظری دارید درباره این رخداد میتونید قطعا با ما تماس بگیرید از طریق 2042022112213 که شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست. و البته فراموش نکنید که @فرداگرام شبکه ما در شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست تا نظرات شما رو در این خصوص دریافت کنه. منتظر هستیم قطعا نظرات شما رو در لابلای بخش های خبری برای شنوندگانمون خواهیم گذاشت تا بازتاب نظرات شما رو داشته باشن. اجازه بدید که بریم سراغ چند پیام تلفنی با هم بشنویم. این پیام های تلفنی رو یک نفسی هم شما تازه کنید و برگردیم ادامه بدیم مجله نیمروزی رو در کنار هم.
با سلام رادیو فردا، پیامی داشتم برای آموزگاران عزیز. آموزگاران یا بازنشسته ها فرق نمیکنه، موقعی که میان شعار میدن میگن تا حقمون رو نگیریم از پای نمی نشینیم. اینا دارن جون شما رو میگیرن، شما اومدی حق چی رو بگیری؟ سالهای سال میان شعارتون همینه، چه پولی به شما دادن، چه رسیدگی به شما شده؟ فقط با اعتصاب شما میتونین حقتون رو بگیرین، اعتصاب سراسری.
جناب آقای خامنه‌ای فرمودن که هر کاری از دستتون میاد انجام بدین. می‌خواستم بگم که جناب آقای خامنه‌ای شو فکر کردین دوران گذشته است که هر کی اسلحه داره و حق حرف اولو میزنه. این دوران گذشت، دوران شده کسی که هر عقل و شعور بیشتری داشته باشه و با سیاست بتونه خوب برخورد کنه، اون کارت برنده دست اون هستش. میگی نه به آقای ترامپ نگاه کنین. این دوران گذشت آقای خامنه‌ای، شما اگه می‌خواین یه خورده از سیاست نادان دست بردارین، بیاین با اپوزیسی خارج کشور بشینی سر میز مذاکره، شاید جونتون در امان باشه.
با سلام به کارکنان خوب رادیو فردا، سخنگوی قوه قضاییه میگه چه نمیشود اعلام کنن گشتار آبان ماه را اعلام کنیم چون اسلحه زیادی وارد ایران شده. ای بیارده، ای ارده داری سند بیار اون اسلحه دارا چی آورده کجا هستن. علی امروز رویترز خبر خوبی برای آقای خامنه‌ای گزارش کرد که دستت درد نکنه، بیش از 1500 نفر رو در 3 روز کشتی. آقای خامنه‌ای به تبریک میگم با این قصابتت. خدا حافظ.
مقامات جمهوری اسلامی ایران هی اعلام میکنن که در فرانسه چندین ماه راهپیمایی و اعتصاب و هنوز جمع نشده. خب معلومه که جمع نمیشه. اون چیزی که اعتصاب و راهپیمایی رو جمع میکنه لوله تفنگه که اونا بلد نیستن استفاده کنن. شما راهشو خوب بلدید استفاده کنید. تو 48 ساعت وقتی 1000 نفر میکشید، چند هزار نفر دستگیر میکنید، معلومه که جمع میشه.
ای لعنت به تو، چطور تونستی فرمان قتل 1500 نفر رو بدی؟ 400 تا زن، بالای 10-15 تا کودک؟ آخه قاتل تو که این همه حرف از کودک کشی بیزنی، چطور شب روی بالشت سر بیزاری؟ واقعا باید منتظر روز محاکمت بود آقای خامنه ای.
درود بر پدر مادر آقای فویا بختیاری، درود. من فقط همین میدونم که یک روز زندگی با شرافت بهتر از 1000 سال زندگی ننگینه. و از خانواده هایی که عزیزشون در بند یا عزیزشون کشته شده درخواست میکنم که صدای او عزیزان باشی، نگذارید خونه و عزیزانتون پایمال بشه. اونا اگه بودن چی میخواستن؟ صداشون باشی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
منتظر دریافت پیام‌های شما هم هستیم. موضوع روز ما بازداشت خانواده پویا بختیاریه که قصد داشتن 40th روز کشته شدن فرزندشون رو برگزار کنند که مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی مانع از برگزاری این روز شدند و در کنارش خانواده آقای بختیاری رو هم بازداشت کردند. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ حتما منتظر دریافت پیام‌هاتون هستیم. علاوه بر شماره پیامگیر 24 ساعته ما، حتما می‌دونید که یکی از راه‌های تماس با رادیو فردا استفاده از شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرامه. اما یک موضوع دیگه‌ای که امروز اتفاق افتاد، به رغم اینکه پیشتر هم خبری منتشر شده بود اما اون خبر تکذیب شد، اما این بار خبر رو یک منبع مطلع امروز 3 دی ماه در گفتگویی که با همکاران من در وبسایت رادیو فردا داشت تایید کرد که نورعلی تابند قطب دراویش گنابادی در بیمارستانی در تهران درگذشته. این منبع گفته که محمد تابنده، برادرزاده نورعلی تابنده، به عده‌ای از دراویش که در مقابل بیمارستان جمع شده بودند خبر درگذشت قطب دراویش گنابادی رو اعلام کرده و بنابر اخباری که ما دریافت کردیم جو شدیداً امنیتیه در برابر بیمارستان. دراویش اونجا هستند و نیروهای امنیتی و لباس شخصی هم اونجا حضور دارند. بپردازیم به زندگی و فعالیت‌های قطب دراویش گنابادی نورعلی تابنده که این اواخر رو هم در به نوعی حصر خانگی به سر می‌برد بعد از اتفاقاتی که براش رخ داد. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
متولد مهر ماه 1306 بود در شهرستان بیدخت گناباد در استان خراسان رضوی. او از نوادگان سلطان علی شاه بود که در پی درگذشت علی تابنده، ملقب به محبوب علی شاه، قطب پیشین دراویش، در دیماه سال 1375 قطب سلسله دراویش نعمت اللهی گنابادی شد. نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، مقدمات علوم اسلامی را در زادگاه خود نزد پدرش فرا گرفت. سپس برای ادامه تحصیلات به تهران رفت و از دبیرستان علمیه تهران دیپلم خود را دریافت کرد. او پس از دیپلم برای تحصیل در رشته حقوق قضایی وارد دانشگاه تهران شد. در سال 1327 موفق شد با درجه کارشناسی از این دانشگاه فارغ التحصیل شود. نورعلی تابنده پس از تحصیل در رشته حقوق به مطالعه و تحقیق در زمینه علوم اسلامی از جمله فقه و اصول نزد استادانی همچون رضا علی شاه ثانی و محمد مشکات پرداخت و در همان سالها بود که در وزارت دادگستری هم مشغول به کار شد. نورعلی تابنده پس از چند سال کار در وزارت دادگستری تصمیم گرفت تحصیل در رشته حقوق را ادامه دهد. او به این منظور به فرانسه رفت و در سال 1336 خورشیدی مدرک دکترای حقوق خود را از دانشگاه پاریس دریافت کرد. او پس از بازگشت به ایران بار دیگر در وزارت دادگستری مشغول به کار شد و در کنار آن به کار وکالت هم می پرداخت. نورعلی تابنده پس از انقلاب سال 57 در دولت مهدی بازرگان مدتی کوتاه در سمت‌های معاونت وزارت ارشاد، معاون وزارت دادگستری و مدیریت سازمان حج و زیارت مشغول به کار بود تا اینکه در سال 1359 بازنشسته شد. در کارنامه کاری او وکالت تعدادی از چهره‌های سیاسی نیز دیده می‌شود، از جمله وکالت عباس امیرانتظام، سخنگوی دولت مهدی بازرگان. نورعلی تابنده در سال‌های بعد به جریان ملی مذهبی و نهضت آزادی ایران نزدیک شد و به دلیل امضای نامه‌ای انتقادی معروف به نامه 90 امضایی خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران در سال 69 به مدت 8 ماه زندانی شد، در سالی که او همسرش را هم از دست داد. شاید بتوان از نورعلی تابنده به عنوان معدود چهره‌های سرشناس دراویش گنابادی نام برد که در عرصه سیاسی هم حضور داشت. او علاوه بر این که در برخی از مراسم گروه ملی مذهبی شرکت می کرد، در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نیز به حمایت از مهدی کروبی پرداخت. اعمال محدودیت‌هایی برای دراویش گنابادی از جمله مواردی بوده که طی سال‌های اخیر مورد انتقاد دراویش قرار گرفته، که به این منظور تجمعاتی هم برگزار کردند، از جمله تجمعی در سال 87 مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به تخریب محل اجتماعشان در اصفهان، موضوعی که مورد انتقاد نورعلی تابنده هم قرار گرفت.
چون روز جمعه در حسینیه خونده می شد، خب همه جا حسینیه، اون امکانه برجت اون امکانه حضور در حسینیه نداشتیم، همینجا رو شعبه حسینیه حساب کردیم.
اما اوج اعتراض دراویش گنابادی در بهمن ماه سال 96 بود، حوادثی که در منطقه پاسداران تهران اتفاق افتاد و به حوادث گلستان هفتم معروف شد. اعتراض هایی که به درگیری با ماموران حکومتی و بازداشت صدها درویش گنابادی انجامید و نورعلی تابنده هم به آن واکنش نشان داد.
مرتبا یه اتهامات یه چیزایی میزنم که درست برخلاف واقعیت، ضد واقعیت. درویش همونش که من گفتم، اول گفتم ما در دوستی مثل آب روانیم، ولی در دشمنی سنگ خارا. با ما دشمنی نکنن، ما با هیچ کس دشمنی نداریم.
در پی وقایع گلستان هفتم محدودیت های بیشتری برای قطب دراویش اعمال شد، از جمله محدودیت هایی برای سخنرانی او و سفرش به بیدخت گناباد. نورعلی تابنده پیشتر در فروردین ماه 96 هم گفته بود که برنامه حذف او را داشتند.
چند بار احساس کردم که برنامه حذف من قرار بود اجرا بشه، ولی دعای شما ها و توجهی که خداوند به اون داشت این کار نشد.
از نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، آثار و کتاب‌هایی همچون مجموعه مقالات فقهی و اجتماعی، آشنایی با عرفان و تصوف، شریعت، طریقت و عقل و نیز ترجمه کتاب بحران دموکراسی به یادگار مانده است.
نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، درگذشت نگاهی بود از مهتاب وحیدی راد. فوتبالی ها هم جایی نرن که میخوایم در مورد اسراماچونی و کالدرون تا دقایقی دیگه صحبت مفصلی داشته باشیم و مسائلی که پیش اومده. اما پیش از این که بریم سراغ این مسائل، یک بار دیگه برگردیم به اعتراض های آبان ماه و بشنویم درباره صحبت های علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که گفته رهبر جمهوری اسلامی با استیضاح وزیر کشور تو موقعیت فعلی مخالفه. چرا این حرف رو میزنه؟ چون موضوع استیضاح وزیر کشور پس از اعتراض‌های آبان ماه خیلی پررنگ شد و آقای مطهری گفته که احتمالاً آقای خامنه‌ای مایله که استیضاح پس از انتخابات مجلس به جریان بیفته. گفتگویی رو بشنوید در همین ارتباط با تقی رحمانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
اولا که اصلا دخالات آقای خامنه‌ای دیگه مثل یواش یواش میرسه به آبدارچی های نهادهای دولتی که ظاهرا آقای روحانی مسئولشه. یعنی آقای روحانی کاملا دیگه قافیه رو باخته و با داده. ولی در مورد وزیری کشور ملاحظه ای باید داشت. آقای وزیری کشور جایزه جهادی گرفته. حالا این جایزه جهادی هم حتما به خاطر نقشش در کشتار آبان 98 و این کشتار و این سرکوب هم به وسیله معروف ظاهرا وزیر کشور از مسئولانش بوده، یعنی مسئول امنیتی قضیه بوده و مسئول اصطلاح انتظامی قضیه. در حقیقت میشه گفتش که این مخالفت معنی حمایت آقای خامنه‌ای از بقای بابان 98 داره و یک نوع چک دادن، چک تضمینی دادن به اون نیرویی که فرامین اجرا میکنه، حتی اگر باعث کشتار وحشتناکتری بشه. اون بقای آبان که برای ما هنوز روشن نشده، این کشتار و حتی ایجاد میشه که سلاخی که صورت گرفته ابعادش اونچنان زیاده که حتی رسانه‌های رسمی حکومت هم در توجیه مسئله الان دچار تناقضن، تناقضهای گوناگون در توجیه مسئله. و این در حقیقت حمایت آشکار از رفتار وزیر کشور، ضمنی که از اول هم وزیر کشور با نظر آقای خامنه‌ای انتخاب شده و ایشان که از آقای فضلی که از وزرایی که سجای خودش ثابت مانده تو مدت 6 سالی و ریاست جمهوری آقای روحانی.
شنیدید از صحبت‌های تقی رحمانی درباره علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که گفته رهبر جمهوری اسلامی با استیضاح وزیر کشور در موقعیت فعلی مخالف، استیضاحی که قرار بود به دلیل اعتراض‌های آبان ماه صورت بگیره. اما بپردازیم باز هم در همین خصوص به گزارش دیگه، شماری از مادران و اعضای خانواده جانباختگان در اعتراض‌های آبان ماه با انتشار فراخوانی 5 دی ماه رو به عنوان روز ادای احترام به قربانی‌ها اعلام کردند. در پاسخ به این فراخوان، نه تنها در ایران بلکه در خارج از ایران هم ده‌ها گروه و تشکل سیاسی و مدنی بیانیه‌هایی رو منتشر کردند و برگزاری حرکت‌هایی رو در همبستگی با آنچه که در داخل ایران داره رخ میده در دستور کارشون قرار دادن. شهرام میریان و گزارشی در این باره.
در پی انتشار فراخوان شماری از مادران و اعضای خانواده قربانیان اعتراض‌های آبان ماه گذشته که روز پنجشنبه این هفته را روز گرامی داشت جانباختگان نامیده‌اند، ده‌ها گروه و تشکل سیاسی و مدنی به خواسته‌های این فراخوان پاسخ مثبت داده و اعلام کردند 40 روز کشته شدن صدها ایرانی آزادی‌خواه در 5 دی ماه را باید به ادامه جنبش مبارزاتی مردم ایران بدل کرد. در کنار انتشار روزافزون بیانیه‌ها که سرکوب خونین حرکت‌های اعتراضی آبان ماه را جنایتی بزرگ خواندند، شماری از گروه‌های سیاسی هم در اروپا و کانادا در روز ادای احترام به قربانیان در پنجشنبه این هفته دست به برپایی حرکت‌های همبستگی و همدلی با بازماندگان کشتارهای اخیر زدند. یکی از اولین حرکت‌ها ساعت 15 پنجشنبه در شهر فرانکفورت برپا می شود و شهناز مرتب سخنگویان در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
ما در تدارک برنامه روز پنجشنبه هستیم در همبستگی با خانواده جنایت هولناکی که آبان ماه 98 تو ایران اتفاق افتاد و در حمایت از فراخوانی که طرف خانواده جانباختگان داده شده. ما هم در شهر فرانکفورت به همین مناسبت، علارغم اینکه روزهای تعطیلی تو آلمان هست به مناسبت کریسمس، ولی این روز برای ما خیلی خیلی مهمه که در حمایت از اون خانواده ها و به خصوص پیامی که پدر پویا بختیاری که داده بود در حمایت از این روز، و بعد این خیلی مهمه که صدای اعتراض اون مردم ما در خارج کشور باشیم. به همین مناسبت هم ما در همون روز پنجشنبه در شهر فرانکفورت جمع میشیم و یاد این عزیزان رو گرامی میداریم. یکی از مهمترین چیزایی که هست افشای جنایت جمهوری اسلامی و همینطور عکسهایی از عزیزانی که جون خودشون رو از دست دادن، عکساشون رو با اسامیشون رو ما جمع‌آوری کردیم و اینها رو ما در شهر فرانکفورت پخش میکنیم و مردمی که اونجا میان با در دست گرفتن عکس این عزیزان یاد همشون رو گرامی میداریم. چیزی که اینجا من میخوام بگم، موقعی که نشستم و این عکس‌ها رو برای جمع‌آوری نگاه میکردم که اینها رو بتونیم چاپ بکنیم، عمق فاجعه رو اونجا آدم میبینه. یعنی انقدر تعداد زیادن که یعنی این درد بزرگ رو چجوری ما اصلا بتونیم تحمل بکنیم؟ فوق‌العاده فاجعه عمیقه. این اتفاقی که تو ایران افتاد جمهوری اسلامی اومد و ایران رو با قطع کردن اینترنت ارتباطش رو با دنیای خارج قطع کرد، یک قتل عام واقعی رو اونجا تو ایران پیاده کرد با تکتیر اندازه‌ای که روی پشت بوم‌ها گذاشت، با حمله‌ای که تو خیابونا به مردم کرد، و این فاجعه رو مردم هیچ وقت نمیتونن فراموش بکنن. فقط به اونم اکتفا نکرده، خیلی از کسایی که زخمی بودن توی بیمارستان‌ها از بیمارستان‌ها بیرون کشیدن و با خودشون بردن. یعنی یک حکومت نظامی اعلام نشده تو ایران جمهوری اسلامی به راه انداخت برای قتل عام جوانایی که فقط به خاطر تحقق بخشیدن برای آزادیشون، برای زندگی بهترشون اومدن تو خیابون دست خالی و اینا رو به گلوله بستن.
علاوه بر حرکت همبستگی با مادران و اعضای خانواده قربانیان اعتراض‌های آبان 98 در شهر فرانکفورت، دو حرکت دیگر نیز در روز پنجشنبه در شهرهای برلین و کلن در آلمان برگزار می‌شود. افزون بر این، در همین روز ادای احترام به قربانیان آبان ماه، حرکت‌های همبستگی دیگری هم در لندن و در استکهلم، یوتوبوری و مالمو در سوئد، اسلو در نروژ و تورنتو و ونکوور در کانادا برپا می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
همچنان با اعتراض‌های آبان ماه دنبال می‌کنیم این مجله نیمروزی رو. دوم دی ماه بود که یک گزارش اختصاصی از قول سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان آیت الله خامنه‌ای و یک مقام چهارم منتشر شد توسط رویترز که گفته شد که آقای خامنه‌ای که چند روز پس از آغاز اعتراض‌های آبان ماه به نوشته این خبرگزاری بی‌قرار شده بود، با جمع کردن مقام‌های ارشد امنیتی و دولتی خودش دستور داد هر کاری که لازمه برای متوقف کردن این اعتراض‌ها انجام بدن. بعد واکنشی رو داشتیم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که اونها در واکنش خودشون گفته بودند که این خبر کاملا بی ارزشه و خبرگزاری رویترز لطمه شدیدی به اعتبار به گفته شورای عالی امنیت ملی ایران از پیش مخدوش خودش زده. اما همچنان این ماجرا و صحبت پیرامونش ادامه داره. بشنویم در این خصوص نظر شیرین عبادی رو.
آقای خامنه ای مسئول قانونی و واقعی تمامی اتفاقاتی است که در ایران میفته، از جمله حوادث دردناک آبان ماه. ایشان طبق گزارش رویتر به فرماندهان نظامی و انتظامی دستور دادند هر کار لازم را انجام بدهید و در حقیقت فرمان کشتار را دادند. وقتی که هر کار لازم برای ساکت کردن مردم معترض غیر از گلوله چیز دیگری نبوده، چنانکه ما نتیجهش رو دیدیم که چگونه مردم بیدفاع رو که فقط نان میخواستند و کار با گلوله کشتند. و از همه دردناکتر این که تا کنون حتی تعداد کشته شده ها رو دولت حاضر نیست اعلام بکنه و آقای منتظری دادستان کل صراحتا اعلام کردن که مصلحت نیست تعداد کشته شدگان اعلام شود. و سوال من این است که مصلحت کی؟ آیا مصلحت حکومت است که باز هم پنهان کاری کند، یا اینکه مصلحت مردم که داغدار هستند و میخواهند ببینن سر بستگانشون چه آمده؟ و من طبق اطلاعاتی که شخصا دارم تعدادی از افراد به من مراجعه کردن که اینها هنوز از بستگانشون خبری ندارن، یعنی نمیدونن آیا زنده هستند یا مرده. در اعتراضات شرکت کردن ولی که ناپدید شدن. هرچی به بازداشتگاه ها و کلانتری های مختلف مراجعه کردن پاسخی نگرفتن و با توجه به اینکه آمار کشته ها و اسامی اونها مشخص نیست، مردم نگرانن که یا عزیزانشون مردن یا زندن. مسئله مهم عدم شفافیت حکومته. حکومت علارغم درخواست های مکرر مردم و علارغم قطعنامه که پارلمان اروپا صادر کرد و همچنین 16 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت ایران خواستند که بابا اسامی و آمار کشته شدگان و بازداشت شدگان را اعلام بکنید، به هیچ وجه نه اسمی دادن و نه آماری. این نشان دهنده یک چیز است که حکومت ایران پنهانکاری میکنه و زمانی پنهانکاری اصولا اتفاق میفته که یک فاجعه ای رخ داده باشه و بخواهند از نظر مردم دور نگه دارن. اینی که شفاف نیستن، بدانید که به احتمال زیاد این آمار میتواند درست باشه و حتی بالاتر از این. اگر حکومت ایران ادعا میکنه که این آمار درست نیست، پس بنابراین شفاف سازی بکنید.
بله، شیرین عبادی بود، برنده جایزه نوبل صلح در لندن، که درباره گزارش رویترز میگفت. در گزارش رویترز اشاره شده به 1500 کشته. در نظر داشته باشید که پیش از این عفو بین‌الملل اعلام کرده بود که تعداد کشته‌ها در اعتراض‌های آبان ماه در ایران 304 نفر بوده. همچنان شما شنونده مجله نیمروزی هستیم. یه مقدار فاصله بگیریم از مسائل اعتراض‌های آبان ماه و بریم به چمن سبز، مستطیل سبز، جایی که همچنان دعوا بین استراماچونی و باشگاه استقلال وجود داره و الان کالدرون هم صحبت‌های کرده که با سعید پیرمحمویی در ترکیه پی می‌گیریم این ماجرا. سعید بهت سلام می‌کنم. به هر حال داستان از چه قراره؟ الان صحبت از مسئولیت اخلاقی آقای استراموچونی برای چندمین بار داستان خودش و استقلال رو وارد بُعد دیگه‌ای کرد و به نوعی دو باشگاه استقلال و استراموچونی الان مقابل همدیگه قرار گرفتن.
سلام آقای زرقانی و همینطور درود به شنوندگان محترم رادیو فردا. ببینید، در مورد آقای استراماچونی و استقلال میتونم بگم که یک سریال درست شد که این سریال دو هفته به طول انجامید و به نوعی میتونم بگم که اخبار درست هم هیچ وقت مخابره نشد. آقای استراماچونی در من به شخصشون یک آدم بسیار صادق میدونم، مربی صادقی میدونم که از ابتدا خواستم
خودش هم اینو گفته، گفته من اگر مربی بدی باشم ولی آدم صادقی هستم.
دقیقا اینطور هست. باشگاه استقلال یک نکته بسیار جالب وجود داره، اون همین هستش که تمام بیانیه ها یا تمام اخباری که میخواست در مورد استراماچونی منتشر بکنه نیمه شب به وقت ایران این کار رو انجام میداد. البته این بار وقتی منتشر کردن که آقای استراماچونی چه خواسته هایی داشته، خود مربی ایتالیایی هم در همون نیمه شب به وقت ایران استوری گذاشت کاملا اون خواسته هایی که مدیران باشگاه استقلال به خصوص آقای فتح‌الله زاده اعلام کرده بودن رو به طور کلی تکذیب کرد.
ولی ببین سعید، آقای فتح‌الله زاده میگه که استراماچونی چرا نمیاد تهران، یه نشستی ما اونجا داشته باشیم و اگه که خیلی واقعا طرفدارا رو دوست داره اونطوری که خودش میگه.
آقای استراماچونی فکر میکنم اینقدر از مدیران مجموعه استقلال دروغ شنیده که دیگه علاقه ای نداره به این که بره در تهران و اونجا مذاکره کنه. خواسته های خودش رو مثلا کاملا شفاف و توسط وکلای خودش مطرح کرده و در نهایت حالا یک بندی که الان استقلال و استراماچونی با هم دیگه مشکل دارن در مورد یک 470 هزار یوروی هستش که مطرح میشه. ببینید آقای زرقانی، این 470 هزار یورو چه آقای استراماچونی به ایران برگرده و چه بر نگرده، استقلال توسط فیفا محکوم هست به این که این عدد رو به مربی ایتالیایی برگردونه و تازه اگر استراماچونی بر نگرده و این ماجرا توسط مجلس کمیته انضباطی فیفا بخواد مورد بررسی قرار بگیره، عدد احتمالاً بسیار بیشتر از اون چیزی خواهد بود که باشگاه استقلال الان داره مطرح میکنه. نکته بسیار مهم اینجاست که باشگاه استقلال و مدیران این تیم از یک جایی به بعد اصلا علاقه ای نداشتن که آقای استراماچونی به ایران برگرده، اما وقتی کار به چند سفارتخانه در کشورهای مختلف کشید و رئیس بانک مرکزی اومد و این وسط پول ابتدایی رو منتقل کردن، مدیران استقلال در یک عمل انجام شده قرار گرفتن. اما در نهایت یه تایم‌لاین کاملا مشخص داره، هر بار که به توافق نزدیک شدن مدیران استقلال یا یک بیانیه یا یک اطلاعیه یا بالاخره یک مصاحبه های انجام دادن که آندرا استراماچونی رو میتونم بگم که عصبانی کردن و حرف هایی رو زدن که ایشون کاملا اعتقاد داشت که این حرف ها خلاف واقعیت.
به هر حال ماجرا یه مقدار داره لوس میشه، جوری شده که الان ما میبینیم که آقای کالدرون هم به نوعی هم یه جورایی طعنه میزنه به استراماچونی و از اون طرف هم به ویلموتس میگه که من خیلی البته آدمی ام که وفادارم و به فوتبال ایران وفادارم، ولی از طرف دیگه بلیط الان بوینس آیرس تو جیبشه داره میره و مشخص هم نیست که برگرده.
محمد، من فقط قضیه آقای استراماچونی ببندم که ما باید دیگه به طور کلی از حضور آقای استراماچونی در استقلال و بازگشتش به ایران رو منتفی بدونیم. اما آقای کالدرون برمیگرده و همون مشکلی که در مصاحبه خودش گفته همون اتفاقی که برای استراماچونی، برای مارک ویلموتس و حتی برانکو افتاده، برای او هم داره رخ میده که برمیگرده و همون ماجراهای تحریم، نپیوستن ایران به FATF که انتقال پول رو مشکل میکنه. اما آقای کالدرون مشخصا بلیط بوینس آیرسش یک طرفه هست و اعلام کرده تا روز جمعه که آخرین بازیش رو در ایران انجام میده. اگر مشکلات برطرف نشه و در واقع اون پولهای خودش رو دریافت نکنه، مصاحبه کاملی انجام خواهد داد، گفته بسیاری از واقعیت‌ها رو میگم و بعد به کشور خودم سفر میکنم. به نظر میرسه که همون بحثی که قبلا هم داشتیم الان ورزش ایران میتونه کلی از اینکه با مربی‌های خارجی بخواد قرارداد داشته باشه دچار مشکل هست.
سپاسگزارم. سعید پیر محمودی در ترکیه، نگاهی بود به داستان ماجرای استراماچونی استقلال که به نوعی اینطوری که سعید پیر محمودی هم گفت داره به پایان خودش نزدیک میشه. از اون طرف هم کالدرون گفته که میره بوئنوس آیرس، حالا باید دید که بلیت برگشت هم تو جیبش هست یا نه. تا لحظات دیگر سپیده بهکام با شما خواهد بود. سپاسگزارم. با من محمد زرقامی در این مجله نیمروزی همراه بودید.